نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران. در آخر هفته خودتون بامداد جمعه از هر جایی که همراه شدید با ما در نخستین ثانیه‌های شروع سوم بهمن ماه در ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اصاری هستم و با شما خواهم بود توی برنامه زنده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رو مثل همیشه. این بار با مهتاب وحیدی راد.
متشکرم آزاده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. پارلمان یمن استعفای عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری این کشور را نپذیرفت. آقای منصور هادی ساعتی پس از استعفای هیئت دولت از مقام خود کنارگیری کرد، اما یک مقام یمنی به خبرگزاری فرانسه گفته است رئیس پارلمان از عدم پذیرش استعفای رئیس جمهوری خبر داده و گفته است روز جمعه پارلمان نشستی اضطراری برگزار خواهد کرد. پیش از استعفای رئیس جمهور یمن عصر روز پنجشنبه یکی از وزرای کابینه استعفای هیئت دولت را اعلام کرده بود. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی کار خود را در لندن آغاز کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میزبانان مشترک این کنفرانس یک روزه هستند. آقای کری در سخنرانی افتتاحیه خود گفت گروه خلافت اسلامی مشکلی جهانی است و به واکنش جهانی نیاز دارد. وی تاکید کرد که از بین بردن این گروه وظیفه بسیار سنگینی است و چالش بزرگ عصر حاضر به شمار می رود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در ماه مارس سال جاری، یعنی دو ماه دیگر، در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. نتانیاهو به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می‌کند و قرار است در سخنرانی خود به تشریح مواضع اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. دعوت از نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن با مخالفت دولت اوباما روبرو شد و سخنگوی کاخ سفید گفته است که این اقدام رئیس مجلس نمایندگان نقض تشریفات رسمی به شمار می آید. باراک اوباما در سخنرانی سالانه‌اش در روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا آن را وتو خواهد کرد. وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید نسبت به رأی قطعی دیوان عالی کشور اعتراض دارد و خواهان اعاده دادرسی در پرونده موکلش خواهد شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی گفته است اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد پرونده به شعبه هم ارز خواهد رفت وگرنه حکم اجرایی خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با نغمه آبدینی همسر کشیش سعید آبدینی شهروند ایرانی تبار آمریکا قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. آقای آبدینی بیش از 2 سال است در زندان اوین تهران به سر می‌برد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید پس از این دیدار گفت آمریکا از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش آبدینی نگران است. سخنگوی کاخ سفید همچنین به دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در 10 روز گذشته اشاره کرد و گفت که در این ملاقات‌ها درباره آزادی 3 شهروند آمریکایی زندانی در ایران، سعید آبدینی، امیر میرزایی حکمتی و جیسون رضاییان صحبت شده است. نمایندگان آمریکا و کوبا روز پنجشنبه درباره گشایش سفارتخانه در پایتخت‌های دو کشور گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده ارشد کوبا گفته است از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور در حالی که کوبا هنوز در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار دارد، دشوار است. 1 ماه پیش آمریکا و کوبا اعلام کردند که پس از 1 دور مذاکرات محرمانه دو طرف برای عادی سازی روابط موافقت کردند. آزاده.
متشکرم. من سو مهتاب وحیدی راد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. ما یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده، اگر همراه ما بمونید. همونطور میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. ادامه انتقادها از پیاده روی محمد جواد ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا. و هیلاری کلینتون به جمع مخالفان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران پیوست. و در کنار برنامه چهار کنج بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. همطور که توی خبرها هم شنیدید، مجلس یمن استعفای رئیس جمهور این کشور رو نپذیرفته. او ساعتی پس از استعفای هیئت دولت از مقام خودش کنارگیری کرد. اما در همین زمینه بیشتر بشنویم همراه با همکارم ایلیا جزیری که از منطقه روی خط تلفن ما هست. ایلیا، اونطور که حوثی ها گفتن که از استعفای رئیس جمهور یمن استقبال میکنند، اما این استعفا هنوز پذیرفته نشده. حوثی ها هم گفتن که شورای ریاست جمهوری باید راه اندازی بشه.
بله، ابو مالک یوسف الفیشی از رهبران بلندپای حوثی ها در توییتر خودش نوشت که استعفای آقای عبدالرب منصور هادی مژده‌ای مسرت بخش برای تمام یمنی ها هست و گفت یمن الان در مسیری داره پیش میره که به سمت ثبات، رفاه و آرامش داره حرکت میکنه و به اون سمت داره پیش میره. آقای الفیشی در پیام دیگری که در توییتر خودش منتشر کرد خواستار تشکیل یک شورای ریاست جمهوری با حضور حوثی ها، احزاب سیاسی و ارتش شده و گفته باید هرچه زودتر این شورا تشکیل بشه تا اداره کشور رو در دست بگیره. البته یمن باید تشکیل جلسه بده تا بر سر استعفای رئیس جمهور تصمیم گیری بکنه. مسئله که پیش اومده این هست که رئیس مجلس که طبق قانون اساسی در سایه خلأ در قدرت وظیفه ریاست جمهوری و ریاست دولت رو بر عهده داره، این مسئولیت رو نپذیرفته تا اینجای کار.
اما توی همین شرایط چند تا استان در جنوب یمن گفتن دیگه از پایتخت این کشور دستور نمیگیرن، در حالی که هنوز استعفای رئیس جمهور هم پذیرفته نشده. چطور این اتفاق ممکنه بیفته؟
چند تا اتفاق الان که داریم صحبت میکنیم در یمن داره رخ میده. یکی این که تظاهرات در صنعا، اب و تعز برگزار شده. تظاهرات را افتاده توسط هواداران عبدالرب منصور هادی و مخالفان حوثی ها. اونها خواستار اون هستن که حوثی ها هرچه زودتر صنعا پایتخت یمن رو تخلیه کنن. اما در جنوب یمن خب همینطور که میدونی جنبش های جدایی طلبی فعال هستن و به نظر میرسه از اوضاع موجود استفاده دارن میکنن و دارن سعی میکنن کم کم به سمت اعلام استقلال پیش برن. در خبرهایی که اخیراً در ساعتی پیش اومد، پایگاه های نظامی در استان های جنوبی و به ویژه در عدن توسط کمیته های مردمی داره اداره میشه و میگن اونهایی که از شمال یمن به جنوب یمن رفته بودن از این پایگاه ها خارج شدن. همه اینها داره نشون میده که ممکن هست یمن در آستانه تضییق قرار بگیره اگر هرچه زودتر توافقی برخلاف این مسئله حاصل نشه.
ایلیا، حوثی ها چطور حمایت میشن؟ از کجا حمایت میشن؟
قبلا خبرهایی وجود داشته مبنی بر اینکه حوثی‌ها از جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن. خب این رو خیلی ها متهم میکنن جمهوری اسلامی ایران رو به حمایت از حوثی‌ها، از جمله عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن که این اتهام رو چندین بار مطرح کرده. دلیلش هم برمیگرده به این مسئله که عبدالملک حوثی و برادرش رهبر سابق حوثی‌ها در ایران بودن و در ایران درس خوندن و با جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارن و شیعه هستن علاوه بر همه اینها. اما یک مسئله دیگه که در روزهای اخیر به شدت مطرح است، حمایت علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن از حوثی ها است و ارتباطش با حوثی ها. و اخیرا یک مکالمه تلفنی میان علی عبدالله صالح و یکی از رهبران حوثی ها درس پیدا کرده که گفته میشه نشان از همکاری مستقیم اونها داره. ارتش یمن در مقابل حوثی ها ایستادگی آنچنانی نکرد، به ویژه در پایتخت. دلیلش رو همین همکاری میدونن، چرا که فرماندهی گارد ریاست جمهوری یمن در دست احمد پسر علی عبدالله صالح هست و گفته میشه که به همین خاطر هست و تحت امر این احمد هست که مقابله نکرد گارد ریاست جمهوری با حوثی ها.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه بود. ایلیا خبرهای رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری میکنه و از اون زاویه این اخبار رو برای ما مطرح میکنه. پارلمان یمن استعفای رئیس جمهور این کشور رو نپذیرفته، اما حوثی‌های شیعه گفتند که از استعفای رئیس جمهور یمن استقبال میکنند. میتونید جزئیات رو در سایت ما در همین زمینه پیدا کنید، radiofarda.com. در بخش‌های بعدی در برنامه‌های زنده باز هم در همین زمینه خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10 دقیقه بامداد جمعه است در تهران، جمعه سوم بهمن ماه، و ما همچنان با شما هستیم. از دادگاه اتحادیه اروپا بشنوید که روز پنجشنبه تحریم‌های این اتحادیه علیه بانک تجارت و نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایرانی رو لغو کرد. این تازه‌ترین مورد از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران توسط دادگاه این اتحادیه محسوب میشه. جزئیات رو از بابک غفوری آذر بشنویم.
لغو دو تحریم دیگر اتحادیه اروپا علیه ایران. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ادامه احکام چند ماه اخیرش در رسیدگی به پرونده شکایات بانک‌ها و نهادهای ایرانی علیه تصمیمات اتحادیه اروپا رأی به لغو تحریم بانک تجارت و یک شرکت وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی داده است. این دادگاه در نخستین حکمش گفته اتحادیه اروپا مدارک و دلایل کافی درباره حمایت بانک تجارت از برنامه هسته‌ای ایران یا نقش این بانک در دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران ارائه نکرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در حکم دیگرش هم گفته اتحادیه اروپا نتوانسته ثابت کند که شرکت اوشن کاپیتال ادمنستریشن وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای حمایت کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شهریور ماه سال گذشته نیز با صدور احکامی رأی به لغو تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و 17 شرکت وابسته به آن داده بود. شهریور ماه سال گذشته دادگاه عمومی اتحادیه اروپا همچنین مقرر کرد که این اتحادیه باید تحریم‌هایش علیه 7 شرکت و بانک ایرانی را لغو کند. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تاکنون چندین بار تحریم‌های وضع شده علیه بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را لغو کرده است، اما با وجود این احکام اتحادیه اروپا هنوز به طور رسمی این نهادها را از لیست تحریم‌هایش خارج نکرده است. در آخرین مورد، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اواخر شهریور ماه امسال حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد. با وجود این حکم، تحریم بانک مرکزی ایران همچنان ادامه دارد و تخمین زده می شود حدود 10 میلیارد دلار دارایی این بانک در اتحادیه اروپا مسدود شده است. مقامات اتحادیه اروپا در واکنش به احکام دادگاه عالی این اتحادیه گفتند به دلایل امنیتی نمی توانند مدارکشان علیه بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای ایرانی را در اختیار این دادگاه قرار دهند.
یک دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه دوم بهمن ماه تحریم‌های 28 عضو این اتحادیه علیه بانک تجارت و نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایران را لغو کرد. این موضوع گزارش بابک غفوری‌آذر بود از رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
در ادامه مجله نیمه شب باز هم در همین زمینه میشنوید. همزمان با افزایش خوشبینی ها به توافقی اصولی در گفتگوهای اتمی ایران، مخالفت با هر نوع تحریم جدید کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هم بیشتر شده. در آمریکا هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین و در اروپا وزیران خارجه چند کشور متحد آمریکا به جمع مخالفان اعمال تحریم های جدید علیه ایران پیوستند. جزئیات را از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
همزمان با ادامه تلاش‌های کنگره آمریکا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه دولت ایران، مخالفت با چنین تحریم‌هایی در میان سیاستمداران آمریکایی و اروپایی نیز بالا گرفته است. در آمریکا هیلاری کلینتون نامزد احتمالی برای جانشینی باراک اوباما و در اروپا وزیران خارجه متحدان قدرتمند آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به جمع مخالفان تحریم‌های جدید پیوستند. خانم کلینتون عصر چهارشنبه طی سخنانی که در کانادا ایراد کرد گفت تحریم‌های جدید ناقض روح توافق مقدماتی اتمی ژنو خواهد بود.
Why do we want to be وزیر خارجه پیشین آمریکا با طرح این پرسش که چرا باید واسطه شکست گفتگوها بود گفت میتوان از این گفتگوها برای امنیت بیشتر جهان بهره گرفت و از یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه جلوگیری کرد. و افزود که تمامی کشورهای خاورمیانه خواهند گفت چون ایران سلاح اتمی دارد ما نیز باید به چنین اسلحه‌ای مسلح شویم. خانم کلینتون گفت ممکن است در 30 ژوئن به این مرحله برسیم که پیشرفتی در گفتگوها نداشته باشیم، ولی حتی در چنان مقطعی هم باید پذیرفت که آنچه مذاکره کنندگان انجام دادند دارای معنا و مفهومی بوده است. موقعیت فعلی حفظ شده و این معنا که هیچ عمل آشکار و پنهانی در عرصه پیشبرد برنامه تسلیحات اتمی از سوی ایران صورت نگرفته است. خانم کلینتون اصرار کرد که تحریم‌های جدید در عمل بهانه‌ای به دولت ایران و ساگرین برای قطع گفتگوها می‌دهد که این امر اشتباه استراتژیک بزرگی است. علاوه بر خانم کلینتون، وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه به همراه خانم فردریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مقاله مشترکی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر کردند، بدون نام بردن از کنگره آمریکا با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت ورزیدند. این مقام‌های ارشد اروپایی اظهار عقیده کردند که اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران می‌تواند تلاش برای دستیابی به یک توافق درازمدت با تهران در جهت لگام زدن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی را خنثا کند. در مقاله این شخصیت‌های اروپایی همچنین اضافه شده در حالی که ایرانیان از امتیازات فراوان خروج از انزوای بین‌المللی آگاهند، با این حال هنوز هم عده‌ای در جمهوری اسلامی با توافق اتمی مخالفت می‌ورزند. برای چنین افرادی نباید فرصت جدل‌های تازه فراهم آورد. در واشنگتن گفته می شود که در صورت ناکامی در رسیدن به توافق در مهلت تعیین شده 30 ماه ژوئن، تمدید گفتگوها همچنان امکان پذیر خواهد بود. این مطلب را معاون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنا بیان کرد. با این حال برای رسیدن به توافق همه جانبه در میان محافل سیاسی امیدواری احساس می شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در واشنگتن در مورد اینکه همزمان با افزایش خوشبینی ها به یک توافق اصولی در گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5+1، مخالفت با هر نوع تحریم جدید کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هم در آمریکا بیشتر شده. اما شما میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع برای ما بفرستید از طریق روش های تازه‌ای که میتونید با ما در ارتباط باشید.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
بله، از طریق وایبر و واتساپ میتونید برای ما پیام بفرستید. در بخش‌های مختلف زنده از رادیو فردا ما میتونیم پیام‌هایی که به دستمون میرسه رو برای شما بخونیم. انتقاد بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه همچنان ادامه داره. انتقادهایی که از پیاده روی او با جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مذاکرات هسته‌ای در ژنو شروع شد و در مورد دیدار او با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و صحبت‌هاش درباره حمله مرگبار به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس به اوج رسید. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
پیاده روی وزیران خارجه ایران و آمریکا که در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ایران در خیابان‌های ژنو انجام شد، بلافاصله پس از انتشار خبر و تصاویر آن، انتقادهایی را برانگیخت که تاکنون هم ادامه دارد. از اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گرفته تا صحبت‌های مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، محمد حسن آصفری با انتقاد از پیاده‌روی وزیران خارجه ایران و آمریکا بار دیگر تأکید کرد که در صورت افزایش تحریم‌ها ایران مذاکرات هسته‌ای را خاتمه خواهد داد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از موضع محمد جواد ظریف نسبت به حمله به نشریه شارلی ابدو هم انتقاد کرد. همزمان جواد کریمی قدوسی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز پنجشنبه سفر محمد جواد ظریف به پاریس و دیدار با همتای فرانسویش را حامل پیام همراهی با این قبیل اقدامات به گفته او توهین‌آمیز دانست. از سوی دیگر احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم حمله مرگبار به نشریه شارلی ابدو را نتیجه سیاست‌های دولت فرانسه دانست و از سفر وزیر خارجه ایران به پاریس انتقاد کرد. اشاره این نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اظهارات آقای ظریف در دیدارش با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه است که ضمن همدردی با بازماندگان قربانیان حملات اخیر در پاریس گفته بود اصل آزادی بیان باید در کنار اصل آزادی اندیشه و عقیده مورد توجه قرار گیرد. آقای ظریف از این موضع خود دفاع کرده اما گفته که آزادی بیان را به معنای آزادی توهین نمی‌داند، چرا که ثمره چنین توهین‌هایی به گفته او همان است که در پاریس رخ داد. محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی هم کشورهای غربی را به تروریسم رسانه‌ای و اهانت به مقدسات اسلام متهم کرد و از دولت خواست هر چه زودتر موضع خود را در این باره اعلام کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه در پاسخ به منتقدان گفت ما اقدامات تروریستی را محکوم می‌کنیم اما در این حال اهانت به مقدسات با عنوان آزادی بیان را هم تقبیح می‌کنیم. نشریه شارلی ابدو در تازه ترین شماره خود کاریکاتوری از پیامبر مسلمانان را در صفحه اولش منتشر کرد که پلاکاردی در دست دارد که رویش نوشته شده من شارلی هستم. صدها تن که خود را دانشجوی بسیجی خواندند سه روز پیش با تجمع در مقابل سفارت فرانسه در تهران ضمن اعتراض به کاریکاتور اخیر نشریه شارلی ابدو خواستار تعطیلی سفارت فرانسه و استیضاح محمد جواد ظریف به دلیل مواضعش شدند. محسن میرحاجی مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه تهران هم با انتقاد از اظهارات محمد جواد ظریف و قدم زدن او با وزیر خارجه آمریکا خواستار تعطیلی سفارت فرانسه شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه روز پیش در توضیح پیاده رویش با جان کری این گونه اقدامات را در دیپلماسی بسیار طبیعی دانست و گفت لازم بود فضای مذاکرات در ژنو تغییر کند و از حالت تنش‌آلود خارج شود.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد از انتقادهایی که مرتبط با پیاده روی وزیر امور خارجه ایران با همتای آمریکاییش در حاشیه مذاکرات هسته‌ای در ژنو انجام شده و همینطور دیدار او با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و صحبت‌هاش درباره حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس. شما می‌تونید جزئیات رو در سایت ما در همین زمینه دنبال کنید، radiofarda.com.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ما میتونیم مدیریت منابع آبمون رو عوض بکنیم و بهتر از آب استفاده کنیم. ما میتونیم محصولاتی رو بکنیم که آب کمتری احتیاج داشته باشن.
تو ایران یه ایرادی که داریم برق رو خیلی بی برنامه رو اندازی میکنن. مثلا آلودگی محیط زیست مقدارش ایران از 100 برابر اون لیمیت بالاتره.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو روز جمعه خواهید شنید از رادیو فردا. پیدا شدن جنازه دادستان آرژانتینی که رئیس جمهور این کشور رو متهم به تبانی با ایران کرده بود تا اتهام دست داشتن ایران در انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین رو لاپوشانی کنه، بوئنوس آیرس رو در بحران فرو برده. در این حال خانم فرناندز رئیس جمهور آرژانتین عصر پنجشنبه اعلام کرد که مرگ او در اثر خودکشی نبوده بلکه او را به قتل رساندند. از مرتضی قاسم‌فر می‌شنویم.
یک گزارش قضایی در آرژانتین مدعی است که مقام‌های ارشد این کشور قصد داشتند تا در ازای دریافت نفت از ایران بر نقش مقام‌های جمهوری اسلامی در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 1994 سرپوش بگذارند. این گزارش در واقع متن دادنامه است که آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی، بر اساس شنود مکالمات مقام‌های این کشور با طرف ایرانی تهیه کرده بوده. روزنامه نیویورک تایمز در آخرین شماره خود در روز پنجشنبه با استناد به بخش‌هایی از این گزارش 89 صفحه‌ای نوشته که مقام‌های آرژانتین و ایران به توافقی رسیده بودند که بر اساس آن آرژانتین به ایران گوشت صادر کند و از ایران نفت تحویل بگیرد و همچنین بر آنچه که به گفته این روزنامه نقش مقام‌های جمهوری اسلامی در انفجار مرکز یهودیان این کشور مشهور به آمیا خوانده شده سرپوش بگذارد. بر اساس این گزارش کریستینا فرناندز دو کریشنر رئیس جمهوری و هکتور تیمرمن وزیر امور خارجه آرژانتین از این توافق حمایت کرده بودند، اما توافق فوق هرگز به اجرا در نیامد زیرا مقام‌های آرژانتین نتوانستند پلیس بین‌الملل اینترپل را قانع کنند که نام مسئولان ایرانی را از فهرست افراد تحت تعقیب خود حذف کنند. دولت آرژانتین اما با تکذیب این گزارش آلبرتو نیسمان را به توطئه علیه خود متهم کردند. آنیبال فرناندز دستیار رئیس جمهوری آرژانتین گزارش دادستان سابق را مطلقاً بی‌اعتبار توصیف کرده است. جنازه آقای نیسمان یک شنبه گذشته و یک روز قبل از آن که در کنگره آرژانتین علیه مقام‌های دولتی شهادت بدهد، در حالی که چند گلوله به بدنش ثابت کرده بود در حمام آپارتمانش پیدا شد. مرگ آلبرتو نیسمان به بحرانی سیاسی در آرژانتین تبدیل شده و تظاهرات متعددی در روزهای گذشته در این کشور برگزار شده است که خواسته آنها رفع ابهام‌ها درباره مرگ مشکوک دادستان سابق است. در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در سال 1373 خورشیدی 85 تن کشته شدند. دادستانی آرژانتین تعدادی از مقام‌های وقت و ارشد جمهوری اسلامی را به صدور دستور اجرای این عملیات و حمایت از آن متهم کرده است. تهران همواره دخالت خود در این حادثه را تکذیب می‌کند.
مهداد قاسم‌فر گزارش می‌داد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
می‌باشه. این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
اجازه بدیم در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا کمی از فضای فیلم و سینما بشنویم با محمد عبدی، منتقد فیلم که به جشنواره فیلم روتردام در هلند رفته.
44مین دوره جشنواره روتردام چهارشنبه شب با نمایش فیلم کتاب جنگ افتتاح شد. یک فیلم انگلیسی که به شکل تخیلی وقوع جنگ هسته‌ای رو بررسی میکنه از دیدگاه کابینه دولت بریتانیا، زمانی که پاکستان به هند حمله اتمی کرده و جهان درگیر یک جنگ اتمی شده و وزرای کلیدی کابینه و نخست وزیر بریتانیا در مورد استفاده از سلاح هسته‌ای تصمیم میگیرند. اشاراتی در فیلم به ایران هم وجود داره، به این شکل که ایران متحد پاکستان عنوان شده در حالی که آمریکا به کمک دولت هند میاد. این موضوع جذابی داره، اما دیالوگ‌های بی‌پایان در یک اتاق بعد دربسته و تاکید بیش از حد بر اونها به جای تصویر فیلم رو کشدار و خسته کننده کرده. در مراسم افتتاحیه دبیر جشنواره که آخرین سال ریاست خودش رو میگذرونه درباره تمهای اصلی این دوره نظیر فمینیست و پروپاگاندا حرف زد و شهردار جنجالی روتردام که اخیراً حرفاش درباره مسلمانان بسیار پرسرصدا شده در دنیا در سالن حضور داشت و مورد تشویق بسیار حضدار قرار گرفت. در جشنواره امسال از سینما ایران فیلم امروز ساخته رضا میرکریمی حضور داره که میرکریمی هم در جشنواره حاضره و به سوالات تماشاگران پس از تماشای فیلم پاسخ خواهد داد. فیلمی پرسرصدا که از سوی ایران برای اسکار هم فرستاده شده بود اما بختی در این زمینه نداشت، درباره برخورد یک راننده تاکسی بسیار کم هست با زنی که در حال به دنیا آوردن یک بچه است و کم حرفی راننده تاکسی سوء تفاهم هایی رو در بیمارستان به وجود میاره. 10 دقیقه ابتدایی فیلم چشمگیره، اما متاسفانه ادامه فیلم به اون قدرت نیست و به نظر میرسه که حرف نزدن شخصیت اصلی توجیه چندانی نداره. فیلم دیدنی آنا لیلی امیرپور با نام دختری تنها در شب به خانه میرود در بخش مربوط به فمینیسم نمایش داره. یک فیلم سیاه و سفید جذاب درباره یک زن خوناشام چادری. یک فیلم کوتاه از ایران هست به نام الف مثل ایران، ساخته ساناز آذری، درباره یک معلم و حرف زدنش درباره تاریخ و فرهنگ ایران. همینطور یک فیلم 30 دقیقه دیگه به نام عقب نشینی، ساخته پیمان نعیمی و فهیمه آقا حسنی، درباره یک دختر دانشجویی که پدرش از او میخواد پس از اتمام تحصیل به روستای خودشون برگرده و این دختر تمایلی به این کار نداره. جشنواره روتردام یکی از بزرگترین جشنواره‌های فیلم اروپاست که طی سالها توجه بسیار زیادی به سینما ایران داشته و دو سال پیش هم بخش بزرگی رو به سینما ایران اختصاص داده بود. این دوره از جشنواره تا 1 فوریه یعنی 12 بهمن ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. رأس ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه 3 بهمن ماه ما همچنان با شما هستیم در یک شب سرد زمستانی دیگه و امیدواریم که شما هم بتونید همچنان با ما بمونید. در ادامه در کنار خبرهایی که مهتاب وحیدی راد برای ما خواهد خوند، شما برنامه چهارکنج رو هم خواهید شنید.
متشکرم آزاده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. پارلمان یمن استعفای عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری این کشور را نپذیرفت. آقای منصور هادی ساعتی پس از استعفای هیئت دولت از مقام خود کناره‌گیری کرد، اما یک مقام یمنی به خبرگزاری فرانسه گفت رئیس پارلمان از عدم پذیرش استعفای رئیس جمهور خبر داده و گفته روز جمعه پارلمان نشستی اضطراری برگزار خواهد کرد. پیش از استعفای رئیس جمهوری یمن عصر روز شنبه یکی از وزرای کابینه استعفای هیئت دولت را اعلام کرده بود. صبح روز چهارشنبه شبه نظامیان شیعه حوثی کاخ ریاست جمهوری و خانه عبدرب و منصور هادی رئیس جمهور یمن را محاصره کردند. بر پایه برخی گزارش ها رئیس جمهوری یمن در حصر خانگی است، اما رهبران حوثی ها میگویند آقای منصور هادی میتواند آزادانه در شهر رفت و آمد کند. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی کار خود را در لندن آغاز کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میزبانان مشترک این کنفرانس یک روزه هستند. آقای کری در سخنرانی افتتاحیه خود گفت گروه خلافت اسلامی مشکلی جهانی است و به واکنشی جهانی نیاز دارد. وی تاکید کرد که از بین بردن این گروه وظیفه بسیار سنگینی است و چالش بزرگ عصر حاضر به شمار می رود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در ماه مارس سال جاری یعنی 2 دیگر در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. نتانیاهو به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می کند و قرار است در سخنرانی خود به تشریح مواضع اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. دعوت از نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن با مخالفت دولت اوباما ما روبرو شده و سخنگوی کاخ سفید گفته است این اقدام رئیس مجلس نمایندگان نقض تشریفات رسمی به شمار می آید. باراک اوباما در سخنرانی سالانش در روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا آن را وتو خواهد کرد. وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید نسبت به رأی قطعی دیوان عالی کشور اعتراض دارد و خواهان اعاده دادرسی در پرونده موکلش خواهد شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3,850,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی گفته است اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد پرونده به شعبه هم عرض خواهد رفت، وگرنه حکم اجرایی خواهد شد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با نغمه آبدینی همسر کشیش سعید آبدینی شهروند ایرانی تبار آمریکا قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. آقای آبدینی بیش از 2 سال است در زندان اوین تهران به سر می‌برد. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید پس از این دیدار گفت آمریکا از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش آبدینی نگران است. آزاده.
متشکرم از تو. مهتاب وحیدی راد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. بخش خبری ما در اینجا به پایان میرسه و شما میتونید خبرهایی رو بشنوید که در خبرهای صبح تا این لحظه ما احتمالاً نبوده. خبرهایی که نوشین سید حسینی برای برنامه خودش چهار کنج جمع‌آوری میکنه. همراه او باشید در این برنامه تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده و بعد از اون هم امیدواریم همچنان با رادیو فردا بمونید و از موسیقی و ترانه‌هایی که همکارانم در بخش موسیقی برای شما تدارک دیدن لذت ببرید. جمعه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهرداد میردامادی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
مردی در ژاپن که متقاضی رشته کارشناسی تغذیه در یک دانشگاه زنانه در شهر فوکوکای ژاپن بود، بعد از اینکه به دلیل جنسیتش از این دانشگاه جواب رد گرفت، رسما علیه این مرکز آموزشی شکایت و ادعای خسارت کرد. روزنامه ژاپن تایمز نوشته که این مرد متقاضی تحصیل دانشگاه را به تبعیض جنسیتی مغایر با قانون اساسی کشور متهم کرده. در شکایتنامه این فرد 20 چند ساله که به دادگاه منطقه فوکوکا ارائه شده، ضمن طرح ادعای خسارتی 5000 دلاری از دانشگاه زنانه فوکوکا خواسته شده که با درخواست پذیرشش موافقت بشه. در حالی که 4 دانشگاه تک جنسیتی زنانه در ژاپن وجود داره، وکیل این مرد گفته که این نخستین باره که شکایتی علیه یک دانشگاه زنانه خصوصی یا دولتی مطرح میشه و قانونی بودنش رو زیر سوال میبره. دانشگاه زنانه فوکوکا تنها دانشگاه عمومی در استان که رشته کارشناسی تغذیه رو آموزش میده. این مرد شاکی معتقده که بودجه نهادهای عمومی به وسیله مالیات دهندگان تامین میشه و رد تقاضاش برای تحصیل در رشته کارشناسی تغذیه باعث این میشه که مجبور بشه یا در دانشگاهی بیرون از استان سکونتش و یا توی یک کالج خصوصی تحصیل کنه.
نخستین پناهگاه افراد تراجنسیتی ترکیه در شهر استانبول افتتاح شد. بنیانگذار این پناهگاه اویکو آی به سایت خبری رادیکال گفته که هزینه راه اندازی این سرپناه با کمک‌های مالی عمومی تأمین شده. خانم اویکو آی که زنی تراجنسیتی هست، خودش رو مسلمانی متعهد توصیف می‌کنه و گفته که هدفش از این کار کمک و حمایت از افراد تراجنسیتیه. فعالان مدنی معتقدند که بسیاری از تراجنسیتی ها یا ترانسجندر ها در ترکیه به حاشیه رانده میشن و برای کار پیدا کردن دچار مشکلات بسیاری هستند و دست آخر هم چاره ای ندارند جز اینکه به کار در صنعت سکس رو بیارند. خانم آی هم تجربه مشابهی در این زمینه داره و گفته که هر کاری خواسته بکنه، اعم از کارگری، آشپزی یا حتی جاروزنی خیابونها، با در بسته و جواب منفی روبرو می شده. اویکو آی قصد داره که تعداد سرپناه ها برای تراجنسیتی ها رو در ترکیه زیاد کنه. بر اساس پژوهشی که سازمان ترانسجندر اروپا انجام داده، در فاصله سالهای 2008 تا 2014 میلادی 37 نفر از افراد تراجنسیتی در ترکیه کشته شدند که در کل اروپا بیشترین آمار کشته شدگان افراد تراجنسیتی محسوب میشه. سال گذشته میلادی دولت ترکیه ارتکاب جرم از روی نفرت و با انگیزه های تبعیض نژادی یا مذهبی رو ممنوع اعلام کرد. گرچه ارتکاب جرم با انگیزه هویت جنسیتی در میان ممنوعیت های اعلام شده نبود.
باستانشناسان در یکی از پارک‌های ملی غرب آمریکا یه تفنگ 132 ساله مدل وینچستر رو در حالی که به یه درخت تکیه داده شده بود پیدا کردند. این تفنگ که ساخت سال 1882 میلادی در پارک ملی گریت بیسین در ایالت نوادا پیدا شده و در طول دهه‌ها در معرض باد و بارون قرار داشته. به همین خاطر هم لوله این تفنگ پوسیده و هم قنداق چوبیش ترک خورده. رویترز به نقل از یکی از مسئولان این پارک ملی نوشته که قنداق این اسلحه به مرور زمان توی خاک فرو رفته بود. به گفته این کارشناس بیش از 700 هزار عدد اسلحه مدل وینچستر 1738 در بین سالهای 1873 تا 1916 میلادی تولید شده و به دلیل محبوبیت زیادش بهش میگفتن تفنگی که بر غرب مسلط شد. مکانی که این اسلحه در پارک ملی گریت بیسین پیدا شده حدود 130 سال قبل برای استخراج معدن و مزرعه داری مورد استفاده قرار می گرفته. قراره که این وینچستر 132 ساله در این پارک در معرض دید عموم قرار بگیره.
ونزوئلا به تازگی صف وایسادن تبدیل به یه شغل شده. کار از سحر شروع میشه و ساعت‌های طولانی زیر آفتاب داغ منطقه کارائیب باید ایستاد، دم به تله پلیس نداد و یا به پلیس رشوه داد تا زمانی که به یه جای مرغوب جلوی یه صف طولانی رسید و اون موقع اونجا را فروخت. رویترز نوشته که ونزوئلا با کمبود بی سابقه کالاهای اساسی مواجه شده و خریداران مضطرب برای تهیه مواد غذایی سوبسیددار هجوم میارن و به همین دلیل هم کار آدمهای جانگهدار در صف رونق پیدا کرده. این پدیده دو سال قبل شروع شد ولی ناگهان به دلیل کند شدن توزیع کالاها به مناسبت کریسمس و سال جدید میلادی، این کشور با کمبود کالاهای اساسی مثل شیر، گوشت، دستمال توالت و پوشک بچه روبرو شد. هرچند مردم منتظر توی این صفها فقط محدود به خریدارانی نیستند که صرفاً برای رفع نیاز توی صف هستند و خیلی از اجناسی که به مردم فروخته میشه یا سر و کلشون با قیمت دو برابر توی بازار سیاه پیدا میشه و یا اینکه به کشورهای کولومبیا و برزیل قاچاق میشن. به همین دلیل هم پلیس توی فروشگاه‌ها حضور پررنگی داره و محدودیت‌هایی بر فروش اجناس اعمال می‌کنه و حتی برای جلوگیری از مراجعه چند باره مشتری، بعد از خرید اول از یک فروشگاه در یک روز روی بازوی مشتری مهر می‌زنند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از مردم اون کشور خواسته که خرید از روی استراب رو کم کنند و گفته که هفته گذشته در طول 4 روز حدود 2/3 جمعیت 30 میلیون نفری ونزوئلا از سوپرمارکت‌ها خرید کردند که 3 برابر بیشتر از معمول بوده.
قراره که نخستین اثر معماری آنتونی گاودی، هنرمند اسپانیایی و از پرآوازه ترین معمارهای جهان، در شیلی ساخته بشه. خطوط پرپیچ و خم و کاشی‌های رنگی از ویژگی‌های بارز کارهای آنتونی گاودی است و هر سال میلیون‌ها نفر برای دیدن ساختمان‌های بی‌نظیر او به اسپانیا سفر می‌کنند. حالا بعد از حدود یک قرن که از مرگ گاودی گذشته، شیلی اولین کشوری خواهد بود که گاودی در خارج از اسپانیا اثری معماری در اون خواهد داشت. روزنامه گاردین نوشته که گاودی در سال 1915 میلادی، یعنی حدود 100 سال قبل، مجموعه طرح‌های مربوط به یک معبد رو برای یه راهب شیلیایی فرستاده و قراره که ساخت این معبد امسال در شهر رانکاگوا در 80 کیلومتری ساندیاگو پایتخت شیلی شروع بشه. این طرح با نامه راهب شیلیایی به آنتونی گاودی در اسپانیا در سال 1922 میلادی کلید خورد. در این نامه راهب از گودی خواسته که برای ساختن یک معبد در شهر رانکاگوا براش طرح بفرسته. گاودی هم طرحی رو فرستاد و این پروژه رو در حکم برادری معنوی اسپانیا و آمریکا دونست. راهب در عوض نوشت که اجر کار گاودی رو با دعاهایش پرداخت میکنه. شیلی حالا بعد از حدود یک قرن میخواد طرح ساخت معبد بانوی فرشتگان ما یا Our Lady of the Angels رو عملی بکنه. این ساختمان 30 متری قراره که بخشی از مرکز فرهنگی و معنوی گاودی و یک مدرسه هنر باشه و بقایای راهبی که آرزوی ساخت این مکان رو داشته هم به سرداب این معبد منتقل میشه. پیشبینی میشه که بازدید از این معبد تا 2 سال دیگه، یعنی سال 2017 میلادی، امکان پذیر باشه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.